سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. قبل از همه توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. کمیته حفاظت از خبرنگاران مستقر در نیویورک از پاکستان خواست تا در مورد حمله بر احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی تحقیق کند. این کمیته در اعلامیه دیروز گفت که مهاجمان باید به عدالت کشانده شوند. احمد هنایش شب چهارشنبه در اثر حمله افراد مسلح ناشناس در پاکستان زخمی شد. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان نیز این حمله را محکوم کرده و از حکومت پاکستان خواسته که برای حفاظت از خبرنگاران گام‌های مسئولانه بردارد. پلیس پاکستان گفته که در مورد این رویداد تحقیق می‌کند. یک مقام طالبان از حکومت پاکستان خواسته که هر نوع تصمیم در مورد مهاجرین باید در تفاهم با این گروه اتخاذ شود. این خواست را مولوی عبدالرحمن راشد معین وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان دیروز در ملاقات با جنید وزیری شارزافیر سفارت پاکستان در کابل مطرح کرده. بر اساس خبرنامه این وزارت راشد به دیپلمات پاکستانی گفته که مسئله مهاجرین یک موضوع دو جانب است و تصمیم در مورد آن هم باید در تفاهم بین دو کشور گرفته شود. این در حال است که بر اساس گزارش ها پاکستان از ماه نوامبر سال گذشته تا اکنون 535 هزار مهاجر افغان را از آن کشور اخراج کرده و تصمیم دارد که مرحله دوم اخراج افغان ها را بعد از عید رمضان آغاز کند. گفته می شود که در این مرحله به اخراج افغان های نیز اقدام خواهد شد که اسناد قانونی اقامت یا کارت های خاص مهاجرت دارند. 50 کودک افغان که اخیراً از ایران اخراج شده بودند از سوی دو مؤسسه به خانواده‌هایشان سپرده شدند. وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان در خبرنامه روز پنجشنبه گفت که این کودکان توسط نهاد حرکت به سوی مسئولیت و دفتر وارد چایلد از نیمروز و هرات به ولایت سرپل، فاریاب، غزنی، زابل و کاپیسا منتقل شدند. بر اساس خبرنامه 23 تن از این کودکان در سرپل، 16 کودک در فاریاب، 7 تن دیگر در غزنی، 3 کودک در کاپیسا و 1 تن دیگر در زابل به خانواده‌هایشان تحویل داده شدند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان در اوایل این هفته گفته بود که بیش از 1520 مهاجر افغان به شمول 34 کودک بی‌سرپرست به طور اجباری و یا داوطلبانه از ایران به افغانستان بازگشتند. یک مقام محلی طالبان در ولایت نیمروز می گوید که گذرگاه سرحدی پل ابریشم پس از چند ساعت به روی رفت و آمد باز شد. رحیم ساجد سخنگوی والی طالبان در نیمروز در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته که این گذرگاه سرحدی از ساعت 2 بعد از ظهر تا 5 عصر پنجشنبه به دلیل یک مشکل به گفته او کوچک مسدود شده بود. به گفته ساجد این مشکل بعد از گفتگوهای مسئولان محلی طالبان در نیمروز و مقامات ایرانی حل شد و گذرگاه سرحدی راه ابریشم برای هر نوع رفت و آمد باز است. از زمان برگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 2 سال گذشته چندین بار از تنش و درگیری بین نیروهای سرحدی ایران و طالبان گزارش شده که در اثر آن ایران برای مدت کوتاه سرحد را مسدود کرده بود. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در لوگر می گوید که 4 آبده تاریخی، 6 ساحه باستانی و 19 قلعه تاریخی در آن ولایت جدیداً کشف شده. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان از قول مقام‌های این ریاست روز پنجشنبه در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که ساحات کشف شده در شهر پل علم، مرکز ولایت لوگر و ولسوالی‌های خوشی، برکی برک، محمد آقا، چرخ و خروار موقعیت دارد، اما در مورد جزئیات بیشتر ارائه نشده. ایالات متحده آمریکا بر یک شرکت کشتیرانی امارات متحده عربی روز پنجشنبه تحریم وضع کرد. وزارت خزانه ایالات متحده گفته که بر شرکت کشتیرانی اوشن لیک مریتایم DMCC به این دلیل تحریم وضع کرده که اموال را برای نیروهای مسلح ایران انتقال می‌داد. این وزارت همچنان گفته که ایالات متحده آمریکا تلاش می‌کند که با استفاده از تحریم‌های مالی ایران را منزوی ساخته و توانایی‌های این کشور را در زمینه تامین مالی گروه‌های نیابتی و حمایت از جنگ روسیه در اوکراین مختل کند. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های گرانقدر، با سپاس از اینکه تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم میر احمد صافی بودید. حال توجه کنید به برنامه مثلث و مهمان آزادی که یکی پی دیگر نشر می شود.
مثلث، بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
شاخه ولایت خراسان داعش چقدر خطرناک است؟ گروه دولت اسلامی معروف به داعش به تازگی مسئولیت دو حمله پرتلفات و سرخطساز را پذیرفت، یکی در قلب قدرت طالبان قندهار و دیگر در حومه پایتخت روسیه مسکو. مقام‌های آمریکایی گفتند که اطلاعات آنان نشان می‌دهد که حمله به تالار بزرگ کنسرت در نزدیکی مسکو کار شاخه ولایت خراسان داعش بوده. مقام‌های روسیه 4 شهروند تاجیکستان را به انجام این حمله متهم کردند. چرا این موضوع مهم است و چه پیامدهایی خواهد داشت؟ در این مثلث بررسی می‌کنیم. گپ می‌زنیم با علی احمد جلالی، کارشناس ارشد امور نظامی در واشنگتن دی سی، و مؤمن احمدی، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی. مؤمن، تازه‌ترین خبر در این مورد چیست؟
تازه‌ترین خبر در مورد حمله به مجمعه موسیقی در کنار مسکو این است که پس از این حمله بازجویی از مهاجران تاجیک خیلی افزایش یافته است و ده‌ها مهاجر تاجیک در روسیه بازداشت شدند و باید بگویم که حدود 1 میلیون مهاجران تاجیکستانی در روسیه کار و زندگی میکنند و چند حمله به مهاجران تاجیک هم در روسیه صورت گرفته است. ساکنان محلی به درخواست، زمانی که تاکسی درخواست میدین و حتما میپرسن که اگر تاجیک باشن اونا نمیخوان در با راننده تاجیک سوار شوند. مطبوعات روسیه هم شدیدن این حمله را برجسته کرده است و یک نوع نجات پرستانه یا ملتگرایانه به این حادثه برخورد میدهد و فضای ملت بدبینی یا بیگانه ستیزی پس از این حمله در روسیه خیلی بالا شده است.
و در تاجیکستان ما شنیدیم که مقامات اعضای خانواده های متهم ها را بازجویی کردند. در این مورد بیشتر چی میدانید؟
ولی یک روز پس از این حادثه تمام اون افرادی که در این حادثه دست داشتند نزدیکانشان به مقامات قدرتی تاجیکستان بردند و تا امروز اکثر اونها در بازداشت قرار دارند و بازجویی می شوند. ما با اون افراد نزدیکانی 4 حمله گمانبری اصلی در این حمله صحبت داشتیم. اونها گفتند در رفتار نزدیکاشون هیچ تغییری جالبی نمیدند و یکیش هم گفت که اون قبل از حمله زنگ زده بود و گفت که قرار دارد به تاجیکستان برمیگردد. البته در برای خود این حمله هم هنوز شک و شبه ها خیلی
که در این مورد حتما بیشتر صحبت میکنیم در ادامه این مثلث. جناب جلالی، چرا گروه دولت اسلامی به روسیه حمله کرده؟ 3 دلیل کلیدیش از دید شما چی میتونه باشه؟
دولت اسلامی یا داعش یک گروه تروریستی بین المللی و جهانی است و جایی که امکان فرصت پیدا بکنند اونجا حمله میکنند. در مورد روسیه چیز تازه نیست. در سابق هم گروه های تروریستی در روسیه حمله کردند، مخصوصا بعد از جنگ که در چچن صورت گرفت. و از جانب دیگه باید ببینیم که زمانی که روسیه در سوریه مداخله کرد و در برانداختن دولت اسلامی که در سوریه و عراق تشکیل شده بود همکاری کرد، اگرچه کشورهای دیگه یک گروه بین المللی به شمول امریکا در این مورد تلاش کردن که بالاخره دولت اسلامی را در سوریه و عراق از پادر آوردن. اما در این زمان در روسیه یکی از دولت‌های نام گرفته شده بود از طرف داعش که در برانداختن دولت اسلامی در سوریه و عراق نقش عمده داشته. و مسئله دیگه این است که خود محیط اوضاع دیگه است. داعش داری اواخر کوشش کرده که یک شبکه خود وسیع‌تر بسازه. آسیای مرکزی یک ساحه مساعد برای زناست. ببینید زمانی که دولت اسلامی در سوریه و عراق تشکیل شده بود بسیاری از کشورهای آسیای مرکزی رفتن در وجه شروع کردن که با او همکاری بکنن، بعضشان جنگیدن در پهلوی از اونا. وقتی که دولت اسلامی در سوریه و عراق سقوط کرد بسیاری از برگشتن به کشورهای خود. زمانی که اینا برگشتن اینا در بس اماوت کشورهای منطقه تاجکستان، کرغستان، ازبکستان در نگرانی داشتن که این اشخاصی که رادیکالیزی شدن در اونجا شاید در آینده اهداف دیگه پیدا بکنن. و باید ببینید در روسیه یک بیگانه ستیزی در مقابل مردم آسیای مرکزی از سابق موجود بوده. تاجکستان رو ببینید تقریبا یک به اساس بعضی گزارشات یک میلیون تاجک در روسیه کار میکنند در اونجا و بنابراین ای کل از اینا رو که یک جه بکنن یک شرایط به وجود میاد که داعش از او استفاده میکنه. داعش اساسا از هر فرصتی که به دستش بیاد استفاده میکنه و این فرصتی رو که میبینه از او استفاده میکنه و در حملات خود میخواد تبلیغ بر خود بکنه و کوشش میکنه که با ایجاد این نوع رعب و هراس و سربازگیری زیادتر بکنه و اعتبار خود بیشتر نسبت به دیگر گروه های تروریستی جهانی که موجود هستند متجلی تر بسازه.
بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. تشکر جناب جلالی. خب برخی از ناظران همچنان به این باور هستند در کنار چیزهایی را که شما شمردین که ممکن است همکاری روسیه با ایران و همچنان از دید داعش حمایت روسیه از طالبان هم نقش داشته باشه. پیشتر خودت مومن از شک و تردیدها یادآوری کردی. خب در گذشته داعش اغلب از تاکتیک های حملات انتحاری بیشتر کار گرفته، مثلا در نمونه های تازهش هم در قندهار حمله انتحاری صورت گرفت، همچنان در ماه جنوری ما شاهد حملات انتحاری در کرمان ایران بودیم. اما این بار در تصاویر دیدیم یا در خبرها آمد که مردان مسلح مردم را در تالار کنسرت در حومه مسکو عمدتاً برگبار بستند و بعد فرار کردند و در خبرها آمده که در تقریباً 300 کیلومتری غرب روسیه بازداشت شدند. بیشتر در این مورد چی می دانیم؟ آیا این شک و شبهات را ایجاد کرده؟
بله شک و شبهات زیاد است. البته داعش وابسته به زمان و حالت می تواند تاکتیکش تغییر و تغییر کنه، شیوه حمله شه. در حالتی که حادثه‌ای که در مسکو رخ داد البته با کارشناسا و منابعی که ما صحبت کردیم، هم کارشناسای روس و هم کارشناسای تاجیک و دیگر کارشناسا از آسیای مرکزی، در مجموع یک نظر عمومی وجود دارد که این حمله حمله تروریستی هست دقیقاً و اینکه با احتمال خیلی زیاد این کار داعش است در این جمع شبه ها کم است. اما شبه ها بیشتر در مورد برخورد مقامات روس است. نقطه اول این است که قبل تقریبا نیم ماه پیش از این مقامات امریکا و دیگر کشورهای غربی به روسیه هشدار دادند که احتمال دارد در اینجا یک حمله خونین تروریستی صورت بگیرد. روسیه ظاهرا این جدی نگرفت. بعدا پس از حمله در کنار این مجموعه کروک سیتی هال یک اداره پلیس است و سوال این است که چرا مثلا در فاصله 5 دقیقه راه این کارمندان شعبه پلیس عمل نکردند و نه آمدند این افراد را بازداشت کنند. سوال دوم این است که در همه حالت کارمندان اون مقامات امنیتی روسیه در همه حالت امکان داشتند طریق چرخبال یا از روی زمینی از هر راه 15 دقیقه بعد در اینجا حضور بیابند. خب حملگران در داخل تالار حدود 20 دقیقه حضور داشتند و اونا آزادانه اون افراد تیرپرانی کردند و برآمدند از اونجا با یک شیوه مشکوک سواری ماشین